اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه رسما برای دور چهارم هفت ساله ریاست جمهوری خود حلف وفاداری یاد کرد. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه.
سلام و وقت بخیر. مقام های امنیتی افغانستان امروز یکشنبه گفتند که بیش از 20 فلسطینی دوباره از طرف گروه طالبان بیرون شده و حال زیر کنترل قوای دفاعی و امنیتی آن کشور قرار گرفته است. اجمل عمر شینواری، سخنگوی سکتور امنیتی افغانستان، در کنفرانس خبری گفت که تصرف مجدد این فلسطینی ها در جریان عملیات مستقل و گاهی هم با کمک بسیج مردمی به دست قوای امنیتی آن کشور افتاده است.
تعداد زیادی از ولسوالی ها دوباره به تصرف نیروهای دولتی قرار گرفته. اموارش به حدود جمعاً به 20 چند ساحه میرسه و 20 چند محل میرسه که جمعاً 24 ولسوالی، مرکزهای ولسوالی دوباره به تصرف ما آمده و اونمو اراضی ولسوالی تنها اونمو تعمیر نیست. ما هدف ما از لحاظ نظامی تصرف تمام اراضی هست که فعلا دو ساحات حالت اضطراری و یا حالت جنگی است.
اصرارات این مقام سکتور امنیتی در حال صورت گرفته است که در دو ماه گذشته ده ها ولسوالی در سراسر افغانستان به تصرف گروه طالبان درآمد. آقای شینواری همچنین گفت که قوای امنیتی آن کشور برای تامین امنیت روزهای عید قربان به حالت آماده باش درجه یک قرار گرفتند. وزارت داخله افغانستان امروز یکشنبه گفت که ولسوالی مولستان ولایت غزنی از وجود گروه طالبان پاکسازی شده است. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای مشترک امنیتی و دفاعی و خیزش مردمی صبح یکشنبه عملیات نظامی را به منظور تصرف دوباره ولسوالی مولستان از وجود گروه طالبان آغاز کردند. به گفته وزارت داخله افغانستان، پاکسازی سایر بخش‌های این ولسوالی هنوز هم ادامه دارد، اما گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. ولی پروان امروز یکشنبه گفت که قوای امنیتی و دفاعی آن کشور دو ولسوالی را از نزد گروه طالبان دوباره تسخیر کردند. فضل‌الدین عیار در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که این دو ولسوالی پس از راه اندازی عملیات نظامی از تصرف گروه طالبان بیرون آورده شدند.
با جمع قطعات اردو، پلیس ملی، امنیت ملی شهامت کردم. ولسوالی شیخ علی آزاد شد. 11:30 امروز ولسوالی سرخ پارسا با اثر از سیر تلاش شد. مبارزات خستگی ناپذیرشان ولسوالی سرخ پارسا منوال هم آزاد شد. یک قدم نیک است. دشمن متواری شدن.
اما ولی پروان در باره تلفات به جناح‌های درگیر چیز بیان نکرد. اجمل عمر شینواری، سخنگوی سکتور امنیتی افغانستان، امروز یکشنبه گفت که در 4 روز گذشته قوای آن کشور بیش از 240 عملیات تهاجمی را در 22 ولایت آن کشور راه اندازی کرده که به اثر آن بیش از 960 طالب کشته شدند.
با تعداد 244 عملیات شامل ضربات هوایی، توپچی، تصفیوی، تصرف خاص و دستگیری را در 22 ولایت کشور به طور مشترک و مستقل راه اندازی نموده که در نتیجه به تعداد 967 تن کشته که شامل افراد کلیدی و نظامی دشمن می باشد. تعداد 596 تن دشمن زخمی، تعداد 92 تن دشمن دستگیر گردیده.
اما آقای شینواری که در کنفرانس خبری صحبت میکرد در مورد تلفات احتمالی قوای حکومتی تبصره نکرد. گروه طالبان تا حال در مورد ادای این مقام امنیتی افغانستان نیز تبصره نکرده است. ایبتالا آخونزاده، رهبر گروه طالبان، با نشر پیام به مناسبت عید قربان گفته است که حامی جدی تفاهم سیاسی برای ختم جنگ در افغانستان بوده و از هر فرصتی که سبب تأمین صلح و امنیت در افغانستان شود استفاده خواهد کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
در این پیام که روز یکشنبه نشر شد، رهبر طالبان گفته است که آن گروه برای پیشرفت مذاکرات صلح دفتر سیاسی گشوده است، اما ادعا کرده است که متاسفانه طرفهای مقابل هنوز فرصت را ضایع می کنند. رهبر طالبان مشخص نساخته است که کدام جهت ها فرصت برای صلح را ضایع می کنند. اما حکومت افغانستان همواره طالبان را به بی‌میلی به مذاکرات صلح متهم کرده است. پیام رهبر طالبان درست پس از آن نشر می شود که پس از ماه‌ها وقفه در مذاکراتی که بین الافغانی خوانده می شود، شماره از اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به شمول عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مسئله ملی و برخی چهره‌های سیاسی آن کشور مذاکرات را با نمایندگان طالبان به رهبری ملا برادر در شهر دوحه پایتخت قطر از سر گرفتند. رهبر طالبان در این پیام گفته است که پس از خروج قوای خارجی به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد تا از قلمرو افغانستان امنیت کشورهای دیگر را با تهدید مواجه کند. و همچنان گفته است به تمام دیپلمات‌های خارجی، سفارتخانه‌ها، قنسولگری‌ها، مؤسسات خیریه و سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهد از طرف آن گروه هیچ مشکلی با آنها پیش نمی‌شود، بلکه همه سعی و توان خود را برای حفاظت و مسئولیت آنها به خرج می‌دهیم. با آغاز رونده خروج قوای خارجی از افغانستان و تشدید حملات طالبان، سفارت استرالیا در کابل و چندین قنسولگری خارجی در شماری از ولایت‌های افغانستان فعالیت خود را متوقف کردند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در یک تماس تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد همکاری میان دو کشور در عرصه‌های مختلف صحبت کرده است. محمد امیری معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان با فرستادن یک پیام ویدئویی به رسانه‌ها گفته است که مبارزه بر ضد دهشت‌افغانی یکی از مسائل عمده بحث رهبران دو کشور بوده است.
رئیس جمهور چین طی تماس تلفنی با رئیس جمهور اسلامی افغانستان وعده سپرد تا در حوزه‌های اقتصادی، تجارتی، توسعه‌ای و امنیتی با افغانستان همکاری نماید. همچنان توافق صورت گرفت تا وزرای خارجه دو کشور در مورد مکانیزم همکاری‌های اقتصادی و مبارزه مشترک با تروریسم بحث و تبادل نظر نمایند.
با روند آغاز خروج کامل قوای بین‌المللی از افغانستان، چین از بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌های هندی امروز یکشنبه گفتند که بارندگی‌های شدید در شهر ممبئی آن کشور موجب لغزش زمین شده که به اثر آن دست کم 20 نفر جان باختند. اداره ملی مبارزه با حوادث هند گفته است که شمار از خانه‌های مناطق فقیرنشین نیز تخریب شدند. مقام‌های این اداره گفتند که ده‌ها نفر از تیم نجات تلاش دارند تا افرادی را که در زیر آوار گیر ماندند نجات دهند. لغزش زمین موجب مختل شدن فعالیت ترین نیز در شهر ممبئی هند شده است. شماره افرادی که به اثر سرازیر شدن سیلاب در اروپای غربی جان باختند امروز شنبه به بیش از 180 نفر افزایش یافت. بیشتر قربانیان این سیلاب در آلمان بوده و حکومت بلژیم نیز مرگ 27 نفر را به اثر سرازیر شدن سیلاب در آن کشور تایید کرده است. انگلا مرکل صدراعظم آلمان قرار است امروز شنبه از مناطق آسیب دیده دیدن کند. سیلاب ها موجب تخریب ده‌ها ساختمان به شمول منازل رهایشی نیز در آلمان شده و در برخی مناطق جریان برق، تلفن و اینترنت نیز قطع شده است. یک گروه حامی حقوق بشر امروز یکشنبه گفت که به اثر فیر سلاح ثقیل حکومت سوریه، 7 غیرنظامی به شمول 3 کودک در منطقه ادلب آن کشور کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که این حملات نوقت شنبه در منطقه عسیم ولایت ادلب به وقوع پیوست. خبرگزاری فرانس پرس از قول یک عضو خانواده قربانیان گزارش داده است که افراد کشته شده به منزل یکی از دوستانشان که تازه ازدواج کرده بود برای تبریکی رفته بودند که راکت در آنجا اصابت کرد. قبل بر این در اوایل صبح شنبه به اثر پرتاب راکت قوای وفادار به حکومت سوریه بر قریه سرجای ولایت ادلب 6 غیر نظامی به شمول 3 کودک کشته شدند. پلیس امروز یکشنبه گفت که به اثر واژگون شدن یک تانکر تیل و سپس عریق شدن آن 13 نفر در غرب کنیا جان باختند و چندین نفر دیگر به شدت زخمی شدند. پلیس کنیا گفته است که پس از چپه شدن تانکر تیل، جمعیتی از مردم در حالی که مصروف جمع‌آوری تیل ریخته شده بودند، تانکر انفجار کرد. به گفته پلیس این تانکر تیل نوقت شنبه با یک موتر دیگر در منطقه مولانگا واقع در 315 کیلومتری نایروبی پایتخت کنیا در یک شارای پرازدحام تصادم کرد. و مقام‌های ژاپنی امروز یکشنبه گفتند که شماره کشته شدگان لغزش زمین در منطقه تفریحی آتامی به 15 نفر افزایش یافته است. صدها نفر از تیم نجات هنوز هم در جستجوی ده‌ها نفری‌اند که به اثر لغزش زمین در این منطقه ناپدیدند. خبرگزاری فرانس پرس از قول مقام‌های محلی منطقه اتمی گزارش داده است که لغزش زمین در این منطقه که به تاریخ 3 جولای سال روان میلادی رخ داد، موجب از بین رفتن ده‌ها منزل رهایشی نیز شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. محمد قاسم وفایی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، میگه که طالبان رسانه ها را به نشر تبلیغات واداشته و فعالیت برخی از رسانه ها را محدود کردند. در همیال دیدبان رسانه های آزاد افغانستان گفته که در 2 اخیر فعالیت 33 رسانه متوقف شده. جزئیات بیشتر در گزارش سمسام سیرت میشنوین.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با اشاره به تشدید جنگ در بیشتر ولایات این کشور از وضع محدودیت بر رسانه ها توسط طالبان اظهار نگرانی کرد. محمد قاسم وفایزاده، سرپرست این وزارت، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که رادیوهای میهن در شیندند هرات، پیمان در بغلان، سیمای صلح در سمنگان، نوبهار در بلخ و جیهون در کندز تحت فشار طالبان تبلیغات آن گروه را نشر می کنند و کارمندان زن این رسانه ها خانه نشین شده است.
جاهایی که طالبان دست پیدا کردن، اینا متاسفانه همو سیاست قبلی اعمال محدودیت بر رسانه ها و آزادی بیان در پیش گرفتن.
بر اساس معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، شمار دیگر از رسانه ها به دلیل جنگ آسیب دیده و نشراتشان متوقف شده است. آقای وفایزاده گفت که تاکنون به دلیل تهدیدات امنیتی 51 خبرنگار از ولایات به کابل متواری شده و 71 خبرنگار دیگر زیر چتر برنامه مسئولیت خبرنگاران به خارج از کشور رفتند. عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی دیدبان حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا یافته های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را تایید کرد و گفت که بر بنیاد ارقام این اداره 33 رسانه به دلیل حاکمیت طالبان نشراتشان را متوقف کردند.
5 تا 7 رسانه متاسفانه به خواست طالبان، به زور تفنگ طالبان، نشراتشان را پیش میبرند. طالبان هم بر آقایان و هم بر بانوها محدودیت قائل شدند، در کل بر رسانه محدودیت قائل شدند و این خلاف تمام موازین حقوق بشری است.
اما طالبان اعمال محدودیت بر رسانه ها را در مناطق تحت کنترلشان رد کرده و گفتند که رسانه ها با در نظر داشت ارزش های اسلامی، منافع ملی و بی‌طرفی می توانند نشرات داشته باشند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، شهر غزنی از 12 روز به سو در محاصره شدید طالبان قرار داره و به گفته منابع محلی جنگجویان این گروه از شمال، جنوب و غرب شهر با سقوط دادن پوسته ها و حوزه های امنیتی خود تا نزدیکی های محلات اداری و نظامی غزنی رساندند. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
سایه وحشت جنگ روی سر همه سنگینی میکند. هماوای شهر به کنترل طالبان است. بخش‌های اداری، ساختمان ولایت، ریاست امنیت ملی، قمندانی امنیت و دیگر ادارات نظامی این ولایت در تیررس جنگجویان طالب قرار دارد. شورای ولایتی به این نظر است که اقدامات لازمی برای عقب زدن طالبان صورت نگرفته. البته طالبان هم ظاهراً پیشروی به داخل شهر را متوقف کردند. حسن رضا یوسفی، نماینده مردم در شورای ولایتی غزنی، گفت
چون طالبان مسلح فعلا از خانه های مسکونی بالای نیروهای امنیتی شلیک میکنن، ساحاتی که در قلمرو طالبان مسلح است ماین گذاری کردن و به همین شکل طالبان مسلح باید از این ساحاتی که در اختیار طالبان است بیرون شوند.
نصیر احمد فقیری، رئیس شورای ولایتی غزنی، گفت که غزنی از آغاز سال 1400 شاهد ضربات پیهم و شدید طالبان بود، اما در چند ماه اخیر حلقه حاکمیت دولت به صورت بی سابقه تنگ شده است. این روزها فقط بخشهایی از شهر و ولسوالی های جاغوری و ناهور به کنترل دولت مانده است.
غزنی از مدت ها به این طرف در بین آتش می سوزه و متاسفانه در چند روز گذشته ما اکثری از ولسوالی های غزنی را از دست دادیم که فعلا جنگ در حومه و در داخل شهر غزنی از طرف مخالفین مسلح حکومت شروع شده که ما شاهد درگیری ها در بکثر نقاطی از داخل شهر غزنی هستیم.
وزارت داخلی افغانستان امروز با نشر خبرنامه گفته که در نتیجه عملیات نظامیان افغان و خیزش های مردمی ولسوالی مالستان نیز از کنترل طالبان خارج شده است. در حالی که عید در راه است اما شور و شوق سالهای گذشته نیست. مردم تلاش میکنند با شرایط تازه بسازند و پس از چندین روز برخی از فروشگاه ها باز شده و شهروندان مصروف تهیه ضرورت هایشان هستند. شیر پادشاه و محمد شاه دو باشنده غزنی در این زمینه گفتند
اگرچه وضعشون از لحاظ امنیتی هم خوب نیست، جنگ دوام داره، خو مردم بازم به سر زوم زندگی میکنن و مالداری و جمع جوش هست.
قیمتی به اوج خود رسیده و مثلا هر چیزی که بخری دو برابر قیمت است. ولی مردم غزنی علاقه من به این بود که اید تجلیل کنه، نظر به امنیت کلکل و وضعیت امنیتی خوب نیست ولایت غزنی، چون چهار طرف ولایت محاصره هست، مثلا آباد، قلعه شاده، قلعه مدن، توحید آباد. ولی باز هم چیز خیر باشن، مردم خواهان صلح هست.
چندین قطعه کماندو و نیروهای ویژه امنیت ملی در غزنی مستقر شدند، اما مردم انتقاد دارند که این نیروها تغییری به وضعیت نیاوردند. جنرال شیر محمد اندوال، قمندان لوای سوم اردوی ملی، در مورد برنامه‌های نیروهای امنیتی گفت:
بله، نیروی کافی ما در ولایت غزنی داریم. قطعات خاص امنیتی ملی است، قطعات خاص اردوی ملی است، قطعات خاص پلیسی ملی است. بر علاوه جز تامایی که در داخل غزنی مسئولیت داره، این قطعات هم آمده به حمایت کمک اتا ما میتونیم که به دیگه ولایت هم کمک بکنیم. هیچ هرگز مردم مایی تشویش نداشته باشه.
این نبردها به غیر نظامیان نیز تلفات وارد کرده است. 13 کشته و 35 زخمی ثبت شفاخانه ولایتی غزنی شده، اما شهروندان میگوید که آمار تلفات بیشتر از این است.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
اداره مهاجرت سویدن اعلام کرده که به دلیل وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان، روند اخراج پناهجویان افغان تا اطلاع بعدی متوقف ساخته. در بیانیه اداره مهاجرت سویدن آمده که به دلیل وخیمتر شدن شرایط امنیتی در افغانستان، همه برنامه ها را برای بازگرداندن پناهجویان افغان به کشورشان در حال حاضر متوقف کرده. جزئیات بیشتر در مصاحبه رویا زمانی با زکی خلیل، مدافع حقوق پناهجویان در سویدن، میشنوید.
آقای خلیل جهان، سپاس از وقتتان. گفته میشه که کشور سویدن اخراج پناهجویان افغان متوقف کرده. این پناهجویان که حکم اخراجشان اعلام شده بود، در کجا نگهداری میشه آقای خلیل؟ اگر کمی در این مورد بگویم که آیا در کدام کمپ تحت نظر به سر میبرن یا چه قسمت؟ جزئیات بیشتر شما بدین برای شنونده ها.
بله، تشکر از شما. به جواب سوال شما باید بگویم که در قدم نخست به دلیل بدتر شدن وضعیت امنیتی و چالش های امنیتی حاکم در داخل افغانستان، تلاش ها به این شد تا وزارت مهاجرین و عقیدت کنندگان افغانستان به تاریخ 7 جولای امین سال به تعداد بعضی از کشورها که شامل آلمان، نروژ، فنلند، فرانسه، دنمارک، انگلستان، سوئیس، اتریش و هلند میشد، به سفارتخانه های مقیم کابل، به این سفارتخانه ها یک مکتوب رسمی از طرف وزارت مهاجرین و عقیدت کنندگان افغانستان از طریق کانال های ارتباطی وزارت خارجه افغانستان فرستاده شد که در اونجا اکیدن و شدیدن روی توقف اخراج های اجباری الا 3 ماه که شروع از 8 جولای 2021 باشه، الا 3 ماه تقاضا و پیشنهاد صورت گرفته بود. البته در گذشته ها هم تلاش های رویزی جریان داشت که اخراج ها متوقف شود، به خاطر از اینکه کشورهای میزبان نه تنها که فعلا از گزارشات که در پرونده های پناهندگی برای جواب ها استفاده می کردن از سالهای پار و سالهای گذشته می بود، بلکه در تصامیم هم بسیار سلیقوی برخورد می شد. پناهجویان زیاد عزیز افغان که در سویدن و کشورهای دیگه اروپایی زندگی می کنند، بعد از دریافت جواب های منفی از دادگاه های عالی اداره مهاجرت کشورهای میزبان مجبور میشن یا که کشور را ترک کنن به یکی دیگر از کشورهای اروپایی برن، یا هم که تعداد زیادشان در بازداشتگاه ها بسر میبرن. و این بازداشتگاه ها طور تنظیم شده که قانون خاص خود داره و کسایی که حداقل لا یک سال در این بازداشتگاه باشن و اخراجشان به جانب کشورهای اصلیشان صورت نگیره، بر اساس قانون بازداشتگاه ها دوباره آزاد میشن. امی اکنون تعداد زیاد افغانایی هستن که در بازداشتگاه بودن و آمارهای اداره مهاجرت نشان میده که این تصمیم کشور سویدن با وصفه که کشور سویدن بنابر یک سلسله مشکلات که در رعایت نکردن ماده های تفاهم نامه بین افغانستان و سویدن انجام داده بود، هیچ نوع تفاهم نامه یا اعلامیه مشترک بین سویدن و افغانستان هم یکنون وجود ندارد.
آقای خلیل، آیا امکان ای است که سویدن به تعداد از این پناهجویان پناهندگی بده؟ ایت یک موضوع هم دیده میشه، شنیده میشه؟
گذاشتن و رها کردن این پناهجویان در بلا تکلیفی و ندادن اقامت بر از اینا یک نوع دیگری از زجر کش کردن این پناهجویان هست. سازمان های مدافع حقوق پناهجویان و تمام ادارات حامی پناهجویان توقعشان از اداره مهاجرت سویدن هم یکنون ای است که نه تنها که به این اخراج ها توقف صورت بگیره، بلکه بازنگری مجدد روی پرونده های پناهندگی از اونا صورت بگیره. اداره مهاجرت سویدن آمار را پخش کردن که این تصمیم میتونه برای تعداد حداقل 7000 پناهجوی افغان که جواب های منفی دریافت کردن و در سویدن بسر میبرن را متاثر بسازه، یعنی تحت تاثیر خود قرار بده. با این موضوع احتمال بسیار زیاد میره که گزارش امنیتی که سالانه حداقل یا یک سال بعد یا یک بار در دو سال از طرف اداره مهاجرت سویدن از افغانستان صورت میگرفت باید تجدید شوه و اپدیت شوه، و با اپدیت شدن این گزارش وضعیت امنیتی حاکم و فعلی افغانستان که حقایق کتمان شده در بررسی های پرونده پناهجویان افغان هست ده. روی میز بیاید و با استفاده از این پناهجویان عزیز افغان اقامت های نو اجتماعی و اقامت های نو سبسایدری پروتکشن باشان داده شود.
خب با تشدید جنگ در افغانستان، آقای خلیل، گزارش ها میرسانه، ما شما میبینیم، شاهد هستیم که جنگ ها در افغانستان تشدید یافته، تغییرات در زمینه پذیرش پناهجویان که به گونه دائمی صورت بگیره آیا ایجاد شده یا خیر؟
با تاسف تلاش ها همه قسم که از طرف احزاب ماجرپذیر برای آوردن نسبت سهولت ها برای پناهجویان برای اخذ اقامتشان هست، در این زمان تلاش ها به خاطر تضعیف ساختن کتله مشخصی که افغان ها باشند در جامعه کشورهای میزبان هم صورت گرفته. احزاب ماجرستیز هم همواره تلاش میکنن تا مسیر پناهنده پذیری را سختتر و سختتر بسازن، و مشکل جدی است که این احزاب فعلا حداقل جایگاه نسبی خودشان را در پارلمان ها هم کسب کردن که این میتونه در نهایت کار مشکل ساز باشه برای تصمیم گیری هایی که دولت میتونه برای آوردن سهولت ها و نوع عفو عمومی هایی که قرار باشه برای پناهجویان صورت بگیرم ایجاد بکنم. فلهازا در این تصمیم گیری هایی که صورت میگیره برای پناهجویان افغان، علل خصوص موضوع تفاهم نامه ها و اعلامیه هایی است که بین افغانستان و اتحادیه اروپا و یا افغانستان و چند کشور به خصوص صورت میگیره، که این تفاهم نامه ها و اعلامیه ها در کل باعث میشه تا وضعیت امنیتی افغانستان هم را دیده گرفته شود، دلایل پناهندگی که پناهجویان عزیز افغان هم مد نظر گرفته نشه، و در کل الترناتیو های ای که میتونن در یک شهر دیگه افغانستان زندگی بکنن را به پیش میگیرن، که خودش یک جفای بسیار بزرگ در قبال پناهجویان افغان پنداشته میشه، و در این زمان با مد نظر نگرفتن کنوانسیون های بین‌المللی و جهانی پناهندگی، خود از این میتونه یک نوع ظلم دیگر در قبال پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی باشه.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه رسماً برای دور چهارم هفت ساله ریاست جمهوریش با وجود اتهامات تقلب در انتخابات از طرف کشورهای غربی در قصر ریاست جمهوری در شهر دمشق حلف وفاداری یاد کرد. بشار الاسد خطاب به جمع کثیری از نخبگان ادعا کرد که دلیل اصلی بحران اقتصادی سوریه منجمد شدن میلیاردها دلار دارایی کشور در بانک‌های لبنان است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
یک باند نظامی رئیس جمهور بشار الاسد را روز شنبه در حال در قصر ریاست جمهوری استقبال کرد که قبل از رسیدن به قصر ریاست جمهوری جهت سخنرانی به یک جمعیت بزرگ از مامورین و معززین بر فرش سرخ گام برمی داشت. بر نسخه از قرآن کریم و قانون اساسی سوریه که دو نظامی آن را حمل می کردند، رئیس جمهور اسد بران دست گذاشته برای دور چهارم هفت ساله ریاست جمهوری حلف وفاداری یاد کرد. یک شمارش آرای رسمی حکومتی ادعا کرده است که اسد در انتخابات ریاست جمهوری 26 ماه می 95% آرا را در مناطقی که در کنترل حکومت است به دست آورد. اسد در بیانیه افتتاحیه‌اش که در داخل قصر ریاست جمهوری ایراد کرد، ادعا کرد که دلیل بحران کنونی اقتصادی سوریه منجمد شدن دارایی های کشور در بانک های لبنان می باشد.
الأكبر حاليا هو الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية والتي تقدر بعشرات المليارات البعض يقول بالأربعينات.
یکی از موانع عمده که اقتصاد سوریه در حال حاضر با آن روبروست این است که پول حکومت در بانک های لبنان منجمد باقی مانده است. برخی از تخمینها نشان می دهد که سوریه بین 40 تا 60 میلیارد دلار در بانک های لبنان دارد که می تواند اقتصاد در حال رکود سوریه را دوباره رونق بخشیده و از تورم پولی در این کشور جلوگیری کند.
خطار ابودیاب که علوم سیاسی را در پانتون پاریس تدریس می کند به صدای امریکا گفت که به فکر او اسد ارزش دارایی های سوریه را در لبنان از حد زیاد تخمین می کند و حکومت لبنان که در تحت فشار حزب الله قرار دارد اجناس سبسایدی شده را به شمول تیل برای حمایت از اقتصاد سوریه می فرستد.
لبنان سوریه را از لحاظ اقتصادی از سال 2016 به این سو با فرستادن تیل ارزان و مواد ارتزاقی کمک می کند. از این سبب این ادعای اسد که لبنان مسبب وضعیت خراب اقتصادی سوریه می باشد نادرست است. سوریه از سوی مافیا اداره می شود و شمول پسر کاکای وی و دسته دیگری که به همسرش نزدیک هستند اقتصاد این کشور را اداره می کنند.
اعضای حزب رسمی سیاسی رئیس جمهور اسد بس و سایر حامیان رژیم به تلویزیون دولتی گفتند که تعذیرات حکومت ایالات متحده بر سوریه، همچنان کنترل بخش های از سوریه از سوی ترکیه و کردها وضعیت بحرانی اقتصاد سوریه را وخیمتر ساخته است. پال سولیوان یک تحلیلگر شرق میانه مقیم واشنگتن به صدای امریکا گفت که به فکر او رژیم اسد با پالیسی های ناسالم خیش اقتصاد سوریه را برباد داد و بعد کشور را با قتل عام مردم و اقتصاد آن نابود کرد. دارایی های سوریه به مراتب خیلی اندک از آن است که او ادعا می کند. پولهای سوریه را وابستگان و حیف و میل کردند. سولیوان پیروزی اسد را در انتخابات می با 95% آرا دستکاری دیکتاتوری محض توصیف می کند. اسد ادعا دارد که کشور همسایه ترکیه که بخشی از کشور را هنوز در کنترل دارد می خواهد ارادهش را بر مردم سوریه تحمیل کند، اما اهداف آن با نتایج انتخابات با خاک یکسان شد. خطار ابودیاب به این نکته اشاره می کند که حامیان اسد یک وقت صدا می زدند که اسد یا ما کشور را با آتش می کشیم و این در روزهایی بود که منازعه در سال 2011 آغاز گردید. او می گوید اسد بالاخره منازعه را برد و کشور با آتش کشیده شد و او اکنون بر توده‌ای که دود از آن برمی‌خیزد حکومت می‌کند.
دوست عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.